جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیر دولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در پی فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1359 مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد انقلابی برخواسته از انقلاب فرهنگی تأسیس شد، نهادی که امروز در برنامه پل مدیریت درباره اش بیشتر می‌شنویم.
پل مدیریت،
پل مدیریت. با نام و یاد خدا و سلام. با شروع هر سالی امیدهایی تازه میشه به رنگ بهار. امید که بهارتون پر از خیر و اهداف متعالی باشه و زندگیتون پلی به سمت موفقیت. این برنامه پل مدیریته که با افتخار در این لحظات تقدیمتون میشه. آدم‌های فعال و خلاق همیشه افق نگاهشون رو به سمت پیش رفت. درست به مانند میهمان امروز برنامه پل مدیریت، جناب آقای دکتر حسن مسلمی نائینی، رئیس محترم جهاد دانشگاهی کشور. دکتر مسلمی نائینی استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس تهران در رشته مکانیک، گرایش مهندسی ساخت و تولید هستند و مدیر کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دهم و معاون سازمان امور دانشجویی کشور هم از جمله سوابق اجرایی ایشان محسوب میشه.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره مسئول. منو
با افتخار در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر مسلمی نائینی، رئیس محترم جهاد دانشگاهی کشور هستیم. جناب آقای دکتر مسلمی نائینی، سلام به شما، بسیار خوش آمدید به پل مدیریت امروز ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر مسلمی نائینی، به عنوان ورود به گفتگو امروز برای ما بفرمایید که وظایف و مسئولیت‌های جهاد دانشگاهی به طور کلی چیست؟
خب همینطور که حدودی شما گفتید، جهاد دانشگاهی از ابتدای انقلاب که تأسیس شد بر اساس اون نظر حکیمانه امام رحمت الله علیه تحت حالا اون زمان ستاد انقلاب فرهنگی و بعد شورای انقلاب فرهنگی بود، واقعا همطور که مستحضرید خب ابتدای انقلاب بود و واقعا در یک تحریم شدیدی ایران رو قرار داده بودند و ما نیاز داشتیم به یک سازمانی که بیاد مشکلاتی که هست و واقعا بررسی کنه و مشکلات حل کنه. خوشبختانه به این دید رسیدن که یک سازمان بیان جهاد دانشگاهی را به عنوان مولود انقلاب اسلامی تشکیل بدن و هم تو حوزه های پژوهشی، حوزه های مدیریتی کمک به نهادهای علمی کشور، هم حوزه های فرهنگی و هم حوزه های آموزشی اقدامات متعددی انجام داده.
بسیار عالی. لطفاً در ارتباط با ارکان جهاد دانشگاهی برای ما توضیح بدید که به چه شکل هستن و چه اهدافی رو در مجموع دنبال میکنن.
ارکان جهاد دانشگاهی ابتدایی هیئت امنای جهاد دانشگاهی هست که تشکیل شده از وزیر محترم علوم یا نمایندشون، وزیر محترم بهداشت یا نماینده وزیر و همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و همچنین دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعدادی از مسئولین و حالا همکاران در جهاد دانشگاهی، همچنین اخیراً هم معاونت محترم علمی ریاست جمهوری هم عضوی از هیئت امنای شده. بعد از این رکن خب رئیس جهاد هست، شورای مختلف که تو جهاد هست، شورای هماهنگی جهاده که کارهای متعددی انجام میده، شورای علمی جهاده که هدایت میکنه کارهای علمی جهاد دانشگاهی را، و بعدی حالا ارکانی خود اعضا هستن.
بله بسیار عالی. آقای دکتر مسلمی نائینی، به طور کلی به ما بگید که جهاد دانشگاهی اصلا چه توانمندی هایی داره و اینکه طی این سالها چقدر تونسته موفق عمل بکنه در زمینه توانمندی هایی که روش تمرکز داره و داره فعالیت میکنه.
خوشبختانه ویژگی خاص جهاد دانشگاهی داره، اون استفاده از توان جوانان کشور هست، از همون ابتدا بر این اساس بوده و با اون باورهای دینی، ایمان و علم، این دوتا رو به عنوان دوتا بال برای پرواز در نظر گرفته و خوشبختانه موفقیت های زیادی داشته و منشأ خیرات فراوانی شده. از ابتدای انقلاب که کمک میکرد، میدونید مشکلات متعددی توی دانشگاه ها بود، کمک میکرد به مدیریت اجرای دانشگاه در حالا هدایت و کنترل دانشگاه. بعد از اون خب بلافاصله شاید چند ماهی بعد دفاع مقدس پیش اومد، کارهای بزرگی تو حوزه دفاع مقدس انجام دادن، بسیاری از تجهیزاتی که مونده بود و غیر فعال شده به علت این که مستشاران خارجی یا افراد خارجی که اونا کار میکردن رفته بودن و اینا مونده بود تو حوزه جنگ، کارهای متعددی انجام داد، تجهیزاتی که نیاز داشتن حالا حوزه‌های نظامی ما تهیه میکردن، بحث‌های فرهنگی تو جبهه و جنگ کار میکرد، بحث‌های پزشکی و اعزام پزشک به مناطق جنگی و حتی اعزام نیروهای رزمی، آموزش نیروهای رزمی انجام میداد. بعد از اون روی حوزه‌های آموزشی کارهای متعددی انجام دادن. خب میدونید یک زمانی ما متقاضیای زیادی داشتیم که علاقه من بودن که وارد دانشگاه بشن، متأسفانه دانشگاه به اون اندازه نداشتیم. جهاد دانشگاهی اومد و دانشگاه‌های و مؤسسات متعددی رو تأسیس کرد که از بهترین دانشگاه‌های کشورن، دانشگاه غیر انتفاعی کشور، دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه علم و هنر که علم و فرهنگ کسب رتبه یک در همین امسال کسب کرده بین 400 دانشگاه و مؤسسه غیر انتفاعی کشور و تعداد زیادی دانشجو، الان حدود بیش از شاید 18,000 دانشجو در این دوتا دانشگاه و مؤسسات مشغول به تحصیل هستن.
بله عالی. آقای دکتر مسلمی نائینی اشاره کردید به دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علم و هنر. به طور کلی مهمترین مزیتی که نهاد جهاد دانشگاهی نسبت به سایر سازمان‌های علمی و فرهنگی داره چی میتونه باشه؟ شما سایر نهادها رو هم داریم، از دانشگاه کشور گرفته دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه سراسری و مؤسسات دیگه‌ای که به هر حال فعالیت‌های علمی و آموزش‌های علمی رو ارائه میدن در سطوح بعد از حالا تحصیلات مدرسه. این مهمترین مزیتی که جهاد دانشگاهی داره و میفرمایید که تونسته موفق عمل کنه چی بوده؟
خب خیلی سوال خوب و مهمی هست این مسئله، چون همینطور که مستلزم جهاد دانشگاهی بخشی اعظمی از کارهای پژوهشیه و تولید علم و حتی رسوندن به محصول و ساخت نمونه های مختلفی از محصولاتی که واقعا در کشور مورد نیاز، در جامعه مورد نیاز هست.
بله.
تو حوزه‌های مختلف، هم مهندسی، هم پزشکی، هم کشاورزی. جهاد خوبی دانشگاه‌های حالا وابسته به جهاد دانش اینه که این پژوهش و آموزش نزدیک به همن، یعنی بسیاری از پژوهشگران ما توی دانشگاه‌های ما دارن تدریس می‌کنن، یعنی کسایی که به صورت عملی اون موضوع حالا علمی که حالا تو به صورت تئوری. شاید ما تو دانشگاه که دیگه هستیم اساتید بیشتر بحث‌های تئوری دارن،
درسته.
ولی تو دانشگاه‌های جهاد دانشگاهی چون واقعا اون ارتباط بین آموزش و پژوهش که خود جهاد دانشگاهی هست تونسته تو این امر خیلی موفق باشه که کارهای پژوهش یا اومده به صورت حالا منابع درسی و تدریس میکنه و این خیلی برای حالا دانشجوها هم خیلی جالب هست.
پژوهش هایی که به صورت اجرای عملیاتی هستن، یعنی به صورت میدانی میره روش کار میشه، یا اینکه پژوهش ها باز جنبه تحقیق داره و جنبه مطالعه؟
نه خیر، پژوهش هایی که عملی میشه اجرا میشه. شما ببینید مثلا توی رشته حالا سلولای بنیان یا علوم زیستی تو دانشگاه ما پژوهشگاه حالا رویان هستن، اساتید پژوهشگاه رویان که توی حالا این رشته توی دانشگاه علم و فرهنگ تدریس میکنن، رو همین جهت دانشجوهای با رتبه های بالا متقاضی این دانشگاه هستن که میان و رتبه انتخابشون و انتخاب رشتهشون و دانشگاه علم و فرهنگ یا علم و هنر قرار میدن.
پذیرش در این دانشگاه به چه شکل هست؟ آزمون سراسری داره؟
بله، به صورت کنکور هست. همونطور که کنکور جایدیه برگزار میشه، اینجا هم برگزار میشه و دانشجو وارد دانشگاه میشن.
یعنی در واقع یک انتخابی هست که اگر بخوان به سمتش برن باید مثل کنکور دانشگاه دیگر در اون شرکت بکنن و کسب رتبه داشته باشن تا بتونن توی این دانشگاه مشغول به فعالیت بشن افراد. بسیار هم خوب، اشاره کردید به تجهیزات دفاع مقدس، تجهیزات نظامی، بحث حالا اعزام پزشک، بحث تجهیزات حالا رزمی، وارد شدن افراد به این حوزه ها. توی حوزه های دیگه هم برامون بگید، در حوزه کشاورزی، ذخایر زیستی، حالا به رویان اشاره داشتید، به طور حالا وسیع‌تر برامون بگید که جهاد دانشگاهی به طور موردی چه فعالیت هایی داشته.
ببینید خب واقعا بحث پژوهش شد و یکی از پژوهشگاه بزرگ کشور که باعث افتخار حتی کشورمون در دنیا هست، پژوهشگاه رویان هست.
بله.
که زنده یاد کاظمی آشتیانی اینا واقعا تأسیس کردن. یکی از مسائل مهمی که اونجا واقعا عمل کردن به خوبی هم اجرا شده مهاجرت معکوس بوده. بسیاری از متخصصین ما که در خارج از کشور بودن اینا اومدن و تو این پژوهشگاه دوره هم جمع شدن و کارهای بزرگی دارن انجام میدن. توی شما میدونید توی حوزه های نابارمری کار بزرگی انجام شده. تا الان بیش از شاید 40,000 بچه متولد شدن. تو حوزه های سلول های بنیادی و یا حالا سلول درمانی کارهای متعددی شده. حالا متخصصین پژوهشگاه با یه کار خوبی هم که انجام شده ارتباط نزدیک با دانشگاه‌های مختلف کشور دارن و بسیاری از دانشگاه‌ها واقعا رقابت میکنن که با این پژوهشگاه ارتباط داشته باشن. بیش از 200 پایان نامه یا رساله دکترا بین دانشگاه و دانشگاه‌های کشور و این پژوهشگاه در سال فقط 1402 انجام شده.
عالیه.
بله، تعداد زیادی کتاب، تعداد زیادی کتابایی که حتی بین‌المللی به توی انتشارات اسپیگر یا اسپرینگر ببخشید اونجا حتی چاپ شده.
بله.
کارهای جدیدی که دارن الان انجام میدن توی پژوهشگاه رویان ساخت تختان مصنوعی با استفاده از مهندسی بافته. یعنی یه کار قشنگ که الان اومدن انجام دادن، اومدن مهندسی، اومدن پزشکی یا با مهندسی با هم ترکیب کردن و اومدن حالا اجزای بدن ها که یکیش همین تختان هست دارن تولید میکنن. روش هایی ها اومدن با توجه به روش های فناوری های نانو دارن استفاده میکنن روی انجماد جنین و سلول های جنسی به خصوص تخمک با استفاده از فناوری نانو ذرات.
صحیح.
میان توی هوش مصنوعی استفاده کردن و هوش طبیعی و به عنوان اولین مرکز ملی حالا تحقیقات روی مغز میخوان انشاءالله در امسال تأسیس کنن.
اولین مرکز در کشورمون در ایران یا در
ایران و شاید در خاورمیانه. اصلا در کل دنیا شاید 10 تا از این مرکزهای ملی وجود نداره که روی مشکل میدونید خب جامعه ما به سوی حالا جامعه به سوی پیری داره پیش میره، سالمندی پیش میره و نیاز هست که واقعا یک سری درمان های پیش بیاد برای افرادی که سالمند میشه که تو این مرکز میخوان انجام بدن. کارهای متعددی روی حالا درمان زخم پای دیابتی و سوختگی ها دارن انجام میدن. روی حالا یکی از مسائلی که ما داریم واقعا توی الان توی پژوهشگاه رویا نمونه ها ساخته شده، ارسال شده برای گرفتن مجوز. اگر ما بتونیم مجوزهای اینا رو از وزارت بهداشت سریع بگیریم و همچنین منابع لازم، منابع مالی لازم هم تأمین بشه، من فکر کنم یک نیاز اساسی کشور تو این زمینه‌های پزشکی انشالله توسط پژوهشگاه برطرف میشه.
انشالله که این توفیقات اتفاق میفته. حتما در راستای حالا فعالیت پژوهشگاه رویا که همیشه در صدر عمل کرده واقعا در این زمینه، انشالله که این راه ادامه داره.
جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلاب، جزو معبود رویش های اصلی خود انقلاب. جهاد دانشگاهی نهاد انقلابی است، مجموعه ایست با تفکر انقلابی بر پایه انقلاب و با هدف به ثمر رسوندن انقلاب و رسوندن او به اهداف خودش در مجموعه کار علمی و تحقیقی.
جوانهای مجموعه های جوان مثل جهاد دانشگاهی و غیر اینها مجموعه های جوان و خوبی هستن که توانایی های زیادی دارن. اینا همواره منتظرن کسی به اینا مراجعه کنه، از اینا کار بخواد. شما اسمتون جهاد دانشگاهیست، روی این اسم تکیه کنید. به مقتضای این اسم شما تمسک کنید. جهاد دانشگاهی فقط یک نهاد نیست، بلکه یک فرهنگ است، یک سمت‌گیری است، یک حرکت است. هر چه بتوانیم ما این فرهنگ را در جامعه گسترش بدیم و اون رو پایدار و استوار کنیم، کشور را به سمت سربلندی و عزت و استقلال حقیقی بیشتر پیش بردیم. چیز لازم در حرکت علمی ما حرکت جهادی است. یعنی شما اسمتون هم جهاد دانشگاهی است، شما بیشتر از دیگران، اما اونایی هم که جزء جهاد دانشگاهی نیستن اگر بخوان کار درست بکنن و پیشرفت بکنن باید جهاد کنن. و خوشبختانه جهاد به اون انتظاری که از اون میرفت پاسخ داد. یک روزی شاید فکر میشد که جهاد یک حرکت گلخانه ایست. یک گلخانه از اینجا درست کردیم برای نمونه سازی. امروز این گلخانه داره فضای جامعه رو تبدیل میکنه به گلستان.
من به جهاد اعتقاد راسخ دارم.
به دستاوردهای مختلف جهاد دانشگاهی اشاره شد. آقای دکتر مسلمی ناینی، درباره تولید قطار ملی هم برامون بفرمایید، اینکه جهاد دانشگاهی چه نقشی توی این پروژه عظیم ملی داشته و قراره که حالا سرانجامش چی بشه، الان در چه وضعیتی است؟
ببینید، یکی از اجزای اصلی یک قطار موتورشه، موتور تراکشنه که هم باعث حرکت و کنترل و تقریبا تمام حرکتی که لازم داره انجام میده.
بله.
و واقعا خیلی مهمه، از یک فناوری بالایی برخوردار است که خوشبختانه بعد از 10 سال یا 15 سال که جهاد دانشگاهی کار کرده موفق شدن به این موتورا تولید کنن. به طور کامل طوری داخل کشور الان انجام شده، موتور ترکشن یا موتور قطارهای حالا هم مترو هم قطار ملی، و الان هم آماده شده. یقینا ملاحظه کردین ریاست محترم جمهوری هم چند ماه پیش که سوار قطار شدن و از فرودگاه بین‌الملل اومدن به ایستگاه پرند، همون قطاری بود که جهاد دانشگاهی تولید و این الان آماده است برای تولید انبو. امیدواریم که انشاءالله مسئولین به خصوص شهرداری ها به اینجا برسن که انشاءالله بیان با هم دیگه با هم کاری هم ما میتونیم این نیازی که الان در کشور خیلی نیاز زیادی هم هست به قطارهای مترو ما میتونیم اینا رو برطرف کنیم.
بس بودجه مطرح هست، بیشترین نیاز چیه؟ همکاری نهادها، بیشترین چیزی که اینجا چالش وجود داره در این مسیر چیه؟
تمام کارهای جهاد شاید بیشترش برمیگرده به منابع مالی. تو اینجا هم واقعا یکی از مسائل اصلی ما منابع مالی، که از منابع مالیش تامین بشه انشالله ما میتونیم قول بدیم که به راحتی میتونیم این تولید مورد نیازی کشور رو تامین کنیم و حتی انشالله در آینده صادر کنیم.
بله، به امید خدا. و مقام معظم رهبری شورای امسال رو جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کردن. بفرمایید که جهاد دانشگاهی در واقع در این راستا و در مسیر تحقق شعار امسال آیا برنامه‌ای داره؟
خب واقعا یک نکته خیلی خوبی ها فرمودین که واقعا رهبر معظم انقلاب با اون احاطه علمی و اون احاطه‌ای که به مسائل مختلف کشور دارن سالانه میان و یک نامگذاریه برای سال انجام میدن. سال پیش تورم، مهار تورم و رشد تولید بود که بیشتر برمیگشت به مسئول یا مدیران کشور. امسال بحث جهش تولید با مشارکت مردم. یعنی اومدن اقتصادا خصوصی سازی کردن، یک نهضت بزرگی که شاید ما بیش از 40 سال 44-45 سال دنبالش هستیم که باید انجام بگیره در کشور. ما همینطور که خب مردم ما میدونید قبل از پیروزی انقلاب توسط مردم بود، حفظ انقلاب توسط مردم بود، تمام مسائلی که الان پیش میاد، تمام حالا انتخابات ها و یوم الله هایی که انجام میشه، همین روز قدس چند روز پیش واقعا مردم بودن که اومدن. یقینا مردم میتونن تو حوزه‌های اقتصادی هم کمک های بزرگی انجام بدن. دلست. که این بر این اساسه که رهبر معظم انقلاب اومدن و این سالا به این نام حالا نامگذاری کردن. و انشالله ما هم تو جهاد دانشگاهی برنامه‌های متعددی داریم. البته ما از سال پیش هم شروع کردیم، چون واقعا نزدیک این دوتا نامگذاری خیلی نزدیک به همه و رشد تولید
محور تولید ملی است.
بله، اون رشد تولید شاید یه رشد خوشحال میتونه به صورت حالا با یه شیوه کمی باشه، ولی یه دفعه جهش امسال نظرش نیست که یک دفعه جهش انجام بشه و بیام کارهای بزرگی انجام بدیم. و واقعا ما با توجه به تجربه که تو جهاد دانشگاهی داریم و کارهایی که با مردم انجام دادیم، هم با بخش خصوصی، هم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و هم سرمایه‌گذارا، میدونیم که واقعا این یه کار شدنیه و یه کارهای متعددی هم توی جهاد انجام شده. امیدواریم امسال با توجه به این شعاری که داده شده اینا به صورت محکم‌تر و قوی‌تر پیش بریم.
بیشتر برامون توضیح می‌فرمایید آقای دکتر مسلمی ناین، اینکه فعالیت‌های جهاد دانشگاهی اصلا در عرصه اشتغال به چه شکلی هست، چه مشاغلی رو روش بیشتر سرمایه گذاری کردن که مردم رو بیاره پای کار و وارد شغل‌هایی که به تولید ملی کمک می‌کنه در واقع بکنه، اینکه توی رونق تولید بیاد توی تجاری سازی حالا دانش‌های فنی، چون به لحاظ دانش و پژوهش که ازتون شنیدیم و میدونیم که جهاد دانشگاهی پیشگام بوده تو خیلی از عرصه ها، توی تجاری سازی این دانشگاه‌های فنی به طور مشخص چه کارهایی داشته جهاد دانشگاهی؟
ببینید جهاد دانشگاهی داره سه تا پارک بزرگ هست. یکیش توی پارک توی کرمانشاه هست، یکی از
پارک علم و فناوری رو میفهم،
پارک علم و فناوری توی تهران هست، پارک البرز، حالا البرز هست، حالا شاید استان البرز.
بله.
و یکی هم پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی. بله. که این بیشتر حوزه های علوم انسانی و حوزه های حالا انیمنش هنر و اینا رو پوشش میده. خوشبختانه تو این پارک ها ما حدودا بیش از 500 تا شرکت های مختلف که همش تشکیل از جوانانی که اومدن با هم دیگه و ایده های مختلفی چه تو حوزه علوم انسانی چه تو حوزه فنی مهندسی و چه تو حوزه کشاورزی دارند و تو این حالا سه تا پارک الان مستقر هستن و دارن حالا اون خدمات و اون کارهای علمی خودشون رو انجام میدن. توی پارک هم حالا کار متعدد که حالا ما یکی از کارهایی که از سال پیش شروع کردیم واگذاری اراضی به شرکت های دانشمون. شرکت های دانشمون تا الان یه اتاق داشتن اندازه همین اتاق یه محلی بهشون داده شاید، ولی اینا نیاز اون کار تولیدیشون نیاز به کارگاه داشته، نیاز به یک کارخونه بزرگتر داشته. ما از سال پیش اومدیم و واگذاری اراضی پارک های خودمون رو به شرکت های دانش بنیان و اینا شرکت های دانش بنیان میان به صورت اجاره های بلند مدت 50 ساله میان یه زمین 1000 متری یا بزرگتر رو میگیرن، میان تو اونجا اون شرکت خودشون رو میسازن، تأسیس میکنن و کارهای تولیدی خودشون رو انجام میدن. این یکی از کارها حمایت های دیگه هست که از این شرکت ها انجام میشه.
حمایت مالی یا حمایت های تحقیقاتی پژوهشی؟
نه، حمایت های مالی هم انجام میشه. تسهیلات کم بهره جهت ساخت و توسعه و تجهیزاتی که دارن براشون برگزاری دوره های مختلف انجام میشه که این محصولشون رو چجوری به تجاری سازی بنویسن، از اون ارزش افزوده اون زنجیره ارزش یا برشون حالا آموزش میدن، روی بازار سازی و بازاریابی داخلی و خارجی کمکشون میکنن توی این پارک ها و همچنین اختصاص فضایی که به این شرکت ها اختصاص میدن و همتون تسهیلات و حمایت های مالی.
بله بسیار همالی. اینجا برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران هست. ما رو بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. خیلی خیلی متشکرم که همراهی میفرمایید. این برنامه
جهاد دانشگاهی از جاهاییست که ما روی امید داریم برای آینده علمی کشور. کنون یک نعمتی هستید، یک موهبتی هستید، یک هدیه الهی هستید به این کشور و امثال شما ها استعدادهای جوشان و فعال تو این کشور فراوانه. باید راه باز بشه، میدان باز بشه تا این استعدادها بیان در صحنه. منتها با اون سابقه تاریخی اگر ما بخواییم استعدادها فعال بشن بایستی شما رو گرامی بداریم، شما کاراتون رو، چون شما مثل اون سرباز و رزمنده‌ای که میای نقطه‌ای رو فتح میکنه و برمیگرده.
توقف نکنید، کار رو اصلا نگذارید که معلق بشه و متوقف بشه به این که مسئولین رسمی با شما همکاری و همراهی میکنه. تصمیم بگیرید که کار رو خودتون انجام بدید و میشه.
جهاد دانشگاهی محصول مستقیم انقلاب اسلامی ماست و هدف اون پیشرفت مراکز علمی و گسترش کمی و کیفی تحقیقات در دانشگاه هاست. جهاد دانشگاهی با اعتقاد به اینکه تحقیقات پشتوانه و اساس توسعه و رشد فناوری ملی است، گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها رو در سطح جامعه در سرلوحه برنامه های خودش قرار داده. اینجا ادامه برنامه پل مدیریت امروز که در این استدیو میزبان جناب آقای دکتر مسلمی ناینی رئیس محترم جهاد دانشگاهی کشور هستیم. آقای دکتر مسلمی ناینی، از دستاوردها، فعالیت‌ها، ارکان و اهداف جهاد دانشگاهی تا اینجا صحبت شد. یه گفتگوی خودمونی هم با شما داشته باشیم. ارتباط جناب عالی با اعضای جهاد چطور هست؟ اینکه ارتباط مسئولان با در واقع مردم رو هم میخوام از شما بپرسم و اینکه کلا چقدر موفق بودید تو اینکه مردم استقبال داشته باشن از خدمات جهاد دانشگاهی.
خب ابتداً ارتباط با خود اعضا رو باید ما حالا بیان کنم خدمتتون. ما سعی کردیم ارتباط خیلی نزدیک باشه، واقعا یکی از کارهای اصلیمون بوده که سعی کردیم در سفرهای مختلف، چندین سفر تا حالا شاید بیش از 17-18 سفر به استانهای مختلف داشتیم و از نزدیک با اعضای جهاد، با مدیران جهاد جلساتی داشتیم. جلسات هم پرسش و پاسخ بوده، هم نظرات اعضای جهاد بوده که واقعا برای خودی من خیلی آموزنده بوده. یکی از کارهای دیگه که این ارتباط نزدیکی رو سری کردیم، به کلیه مدیران و معاونین جهاد اعلام کردیم که یک ساعت یا چند ساعت در هفته اختصاص درهای باز اختصاص بدن به اعضا که بتونن مستقیم با اینا ارتباط داشته باشن و اگر مطلبی هست، اگر موضوعی هست، اگر مشکلی دارن با اینا در میون بزنن، که خوشبختانه این کار خیلی خوب داره پیش میره. تلفن های قرار دادیم، حتی شماره موبایل و همراه را قرار دادیم، یک ساعت خاصی هم برای اعضا قرار دادیم که اصولا 9 تا 11 شب که اگه کسی تماس، چون تو روز شاید نشه جوابه اعضا را داد. خوشبختانه واقعا من اینو بگم، چقدر واقعا مردم ما هوشمند و اعضای ما هوشمند، من واقعا میبینم مگر اینکه یه مشکلی داشته باشه تماس بگیره. به هیچ عنوان تماس، یک زمان میگفتن آقا اگر تلفن‌ها رو بدید باید مثلا نمیدونم مردم شاید سوءس، به هیچ عنوان واقعا من هم تو زمانی که توی وزارت علوم بودم با کل دانشجوهای کشور ارتباط و همه الان هیچ گونه سوء استفاده، هیچ گونه چیزی نه، واقعا هوشمندی این مردم و خوب بزرگواری مردم. مشکلی داره یا موردی یا میخواد به من بگه زنگ میزنه، گاهن هم به این صورت مستقیم هم زنگ نمیزنه، پیام میفرسته قبل از زنگ زدن میگه آیا اجازه هست من با شما تماس بگیرم. و خوشبختانه واقعا این برای خود من خیلی خوب بوده، اطلاعاتی زیادی من تونستم با این ارتباط نزدیکی که با اعضا داشتیم استفاده کنیم و اطلاعاتی زیادی از اینا بگیرم و بعضن به هزی طرحایی و مقررات و حتی مسبباتی هم که ما دیدیم نظراتش از نظرات اعضا گرفتش. در یه استانی رفتیم، در یک جایی رفتیم، توی جلسه عمومی که با هم داریم، یکی از همکاران یه پیشنهادی داد آوردیم اینجا توی شوراها، شورای مختلف، هیئت امنا یا هیئت رئیسه، و دیدیم واقعا موضوع خیلی خوبیه، ما بیان و اینا به عنوان یک مسبب در نظر بگیم و اینا به عنوان جاری کنیم در کل جهاد دانش. و این ارتباط خیلی مهم هست،
ارتباط مستقیم مردم با نهاد جهاد دانشگاهی هم به همین شکل هست،
به همین صورت هر کی درخواست بکنه. میدونیم که ما خیلی کار زیادی با من، اگر یه پیمانکاریه یا یک محققی یا یک نفری کاری داشته باشه تماس میگیره، موبایل ما هست یا با ایمیل با ما ارسال میکنه و ما یه وقت خاصی رو بهش میدیم، میگیم دفتر یه وقت خاصی هم دهشون میاند و با هم یک صحبتی
خیلی هم خوب. اما آقای دکتر مسلمی ناینی، بریم سراغ ایکنا به عنوان خبرگزاری قرآنی کشور، نگاه شما رو میخواییم راجبش بدونیم.
ببینید یکی از مسائلی که پویایه واقعا این جهاد دانشگاهی و ماندگاری جهاد دانشگاهی تا الان به علت همون بحث ایمان و علمیه که با هم این ممزود شدن با هم، و تو این زمینه هم واقعا از ابتدا چیزی که باعث شده واقعا جهاد دانشگاهی بمونه همین ارتباطش با قرآن، معنوس بودنش با قرآن بوده. یعنی واقعا بسیاری از محققین ما برین زندگی ناماشون رو بخونید، کسایی هم که حافظان قرآن، یعنی همون مثلا حالا زنده یاد کاظمی آشتیانی یک حالا محققی بود که با باورهای دینی با قرآن بسیار آشنا و حتی بعضن توی حالا تفسیرایی هم حالا جلسات تفسیری هم بودن شرکت میکنن و حتی خودشون هم اعلامی نظر میکردن. یکی از بهترین محققین، بقیه محققین ما هم این جزی اصلی ترین کارشونه که با قرآن معنوسن. خوشبختانه واقعا در کل کشورم باید این حالا گسترش پیدا، این ایکنا خبرگزاری ایکنا تأسیس شد که الان به 22 زبان بین‌المللی اخبار کشورمون رو میدونید. یک چیزی که تو دنیا مطرحه که ما با قرآن مانوس نیستیم، ما از قرآن ایرانی از قرآن دورن، این خیلی عجیب. ما که خارجم بودیم شاید به ما هم کار فکر میکنم، ما به اهل بیت بیشتر توجه میکنیم تا قرآن. و این برنامه ای که ایکنا الان به 22 زبان بین المللی برای کل دنیا داره مطرح میکنه، اینا نشون میده که نخه ما خیلی پیشرانتر از بسیاری از کشورهای دیگه در بحث‌های قرآنی هستیم و مرجع اصلی ما در مسائل دینیمون قرآن هست.
بله عالی. یک مرکز افکار سنجی به نام ایسپا هم ظاهرا وجود داره در حوزه فعالیت های جهاد دانشگاهی، درباره این هم بگید.
ببینید یکی از مسائل مهم در کشور آماره. اگر شما هر کاری میخواید تو کشور انجام بدی اگر آمار نداشته باشید شاید نتود اونجور که باید و شاید اون کار را پیش ببرید. میگن یک مش حالا آمار از یک خروار بحث و گفتگو بهتره و مفیدتره. بله. و این بر اساس همین و واقعا چیزی که تو کشور خلعش نشون داده میشه چندین سال گذشته، دوستان و حالا هم مدیران سابق و همکاران سابق در جهاد دانشگاهی اومدن و مرکز افکار سنجیات تأسیس کردن با یه بنیان علمی قوی، به صورتی که واقعا پیش بینی هایی که انجام میده با توی حالا مسائل همین انتخابات و مسائل سیاسی اجتماعی مسائل فرهنگی اقتصادی خیلی نزدیک به واقعیته. تو همین انتخابات اخیر شاید دو روز قبل از انتخابات پیش بینی شد که 41% شرکت میکنه و دقیق توی سه تا از پیمایش مختلف که جهاد دانشگاه یا مرکز افکار سنجی ایسپا انجام داده بود و خب دیدید که تقریبا نزدیک به اون چیزی که محقق شد و شرکت کنند و اون میزان شرکت کنندگان بود.
بله. یک حالا بحثی شاید با یک چالش هایی هم در مسیر فعالیت های مرتبط با جهاد دانشگاهی روبرو باشید و اینکه شاید بعضی فعالیت‌ها رو مخفول مانده بدونید، راجع به این هم لطفاً صحبت می‌کنید.
خب فعالیت‌های متعددی شاید تو کشور مخفول هست که واقعا ما ببینید توی یکی از مسائل اصلیمون که باید در نظر بگیم توی حالا حتی توی تولید، توی حالا من تو تولید و حالا توی دانشگاه، حالا توی تولید من ابتدا هم بگم، شما ببینید ما چندین سالیم داریم خود رو درست میکنیم ولی همچنان ما مشکل داریم توی خود رو، علی رغم زحمات که بسیاری که مدیران خود رو سازی و اعضا، این نشون میده که این سیستم خرابه، این سیستم خود رو سازی ما مشکل داره. ما نیاز داریم به این که نیرو، حتی تو این سیستم نیروهایی که و حتی کارگرهایی هم که خودرو را دارن میسازن باید آموزش داده بشن، باید واقعا ما نیرو سازی بکنیم، باید واقعا این بحث حالا آموزش یا ترینینگی که خارج از کشور بیشتر روی بحثای ترینینگ هست، این آموزش ما باید واقعا به صورت یک چیز مهم بدونیم، نگیم یه کارگر نیاز نداره. حتی آموزش های متعدد، یعنی شما باید در عینی که آموزش علمی میدی آموزش اخلاقی هم بشه، اخلاق حرفه‌ای هم بشه آموزش، این چیزیه که ما تو اون حوزه شاید کم تر داریم، قطعات خوبی میسازیم، نمیدونم قسمت های مالی، متاسفانه اون موقعی که میخوان این قطعات سر هم بشن مونتاژ بشن شاید اون کارگر یا اون چیز شاید اون حالا احساس وجدان اون چیزی که باید
بکنه
شاید نشون وقت بعد مثلا یه دست که یه قطعه توی ماشین قرار میگه که خب بعد خرابی ایجاد میکنه. توی حوزه دانشگاه ها یکی از مسائل مهمه که ما باید داشته باشیم علاوه بر این بحث های علمی، تعامل بین دانشجو، یک فرهنگ دانشگاهی. ما این فرهنگ دانشگاهی از قدیم توی حوزه های ما برقرار بوده. تو حوزه ما ارتباط بین استاد دانشجو یا مثلا حالا یه مرجع یا طلاب یه ارتباط پدرانه بوده، این تو دانشگاه نیست. تو دانشگاه ما به صرف اینکه فقط یه آموزش بدیم همونا اکتفا میکنیم بهش، در صورت که فرهنگ دانشگاهی یه فرهنگی دیگه است. ما اگه بتونیم روی این فرهنگ دانشگاهی کار کنیم و نهادی نش کنیم تو کشور که یه ارتباط و تعاملی بینی حالا دانشجو بین کارمند بین استاد برقرار بشه، این فرهنگ دانشگاهی یکی از اجزای اصلیش اینه که دانشجو میتونه نقد بکنه، تو حوزه های ما میتونن نقد بکنن راحت، حتی یه استادی حتی میاد یه مطالبی رو میگه قشنگ تو خارجم برقرار نقده، حتی استادی خودش این کتاب رو نوشته راحت دانشجو باش بحث و گفتم این توی کشوری ما وجود نداره یا خیلی کم هست.
خیلی
نیازی که هست ما نیاز داریم به فرهنگی دانشگاه، نیاز داریم که واقعا مثل یک پدر استاد رفتار کنه در رابطه با دانشجوان و مشکلاتشون رو بتونه برطرف کنه، بتونه ارتباط نزدیکی با اونا داشته باشه. این چیزایی که واقعا تو کشور هست، یکی دیگه واقعا ما واقعا یک بحثی که داریم رو همین توجه به ساخت داخل کشور الان خیلی کمه. واقعا رهبر معظم انقلاب چندین بار تاکید کردن و کارایی هم شده، ولی من فکر کنم اگر ما توجه بکنیم به این ظرفیت داخل کشور، سازمان‌های مختلف و وزارتخونه‌های مختلف، بسیاری از مشکلات کشور رو میتونه برطرف بشه و حتی ما میتونیم جزء صادرکنندگان حالا تولیدات مختلف و محصولات مختلف
داخل باشیم. عالی. به نیازهای اشاره کردید حالا توی این بحثی که الان داشتیم و به اینکه یه سری اهداف بلند آموزشی، سهم جهاد دانشگاهی توی تحول این آموزش ها و این رفع نیاز ها رو خودتون چقدر میبینید آقای دکتر مسلمینه؟
خب خیلی ممنون. یکی از مسائل مهم اینه که دانشجو که فارغ التحصیل شه بتونه یه مهارتی هم داشته باشه.
قطعا
یه مهار تو هر موضوعی مختلف، چه موضوعی صنعتی، علوم انسانی. ما انشالله در پی این هستیم و این کار کردیم، تا یه حدودی پیش رفتیم. اینه حالا انشالله من بعد با توجه به اینکه خود هدف است یه وزارت علوم الان اینه که آموزش های مهارتی بشه، ما سعی میکنیم که حالا دانشگاه همون به این سمت پیش برن، رشته هامون سعی کنیم مهارتی بشن. به این صورت که حالا یک صد واحد مثلا شاید لیسانس 100 واحدش همون آموزش های عمومی باشه، بتونیم 30 واحدش های اختصاص بدیم به مسائل مهارتی. و ما بسیاری متخصصینی ماهر داریم تو چیزهای مختلف. الان یقینا شما آشنایی هستید با جهاد دانشگاهی تو حوزه های مهندسی، کارهای بزرگ تو کارهای مخابرات، کارهای تو حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، کارهای بزرگی. بله خیلی کارهای بزرگ متخصصینی خوبی داریم که این متخصصین ان شاء الله ما میاریمشون تو دانشگاه که اینا رو آموزش، این اطلاعاتش، این تجربه‌ای که داره بتونه به دانشجو آموزش بده و ان شاء الله دانشجو بتونن متخصصینی بشه، ماهر بشن تو این کارشون که بلافاصله که فارغ التحصیل شدن اگر بخوان به یک سمتی هم برن به سمت یک کاری هم بتونن بر اساس اون مهارت که یاد گرفتن اون کار مورد علاقهشون انتخاب کنن،
رشته و فن خودشون فعالیت بکنن که در واقع اون شایسته سالاریه در نهایت محقق میشه در کشور. یه چشم انداز کوتاه هم از شما بشنویم در ارتباط با جهاد دانشگاهی در افق سالی که پیش رو داریم.
خب انشاءالله ما بحثای متعددی داریم. یکی از مسائلمون اینه که ما تعدادی زیادی یا تولیدات علمی داریم.
بله،
تولیدات علمی که در سطح بین‌المللی، تولیدات علمی که در سطح مرز علمی دنیاست و اینا رو باید تبدیل کنیم به محصول. ما حالا توی همون که گفتیم منابع مالی ما شاید کافی نباشه برای این کار. انشاءالله امسال ما ارتباطمون رو با بخش خصوصی، همون مشارکت مردمی که آقا مد نظرشون هستا، انشاءالله عملی میکنیم و سعی میکنیم با بخش‌های مختلف، حالا اصولا بیشتر بخش‌های خصوصی میشن یا خصولتی، که بیان کمک کنن و با کمک هم دیگه بتونیم این محصولاتی که داریم به تولید انبوه برسونیم و در داخل و خارج از کشور عرضه کنیم. الان هم یه تعدادی شروع کردیم توی حوزه های گیاهان دارویی. ما 4 گیاه دارویی خیلی مهم داریم و مورد نیاز مردم هم در داخل در خارج از کشور که مدت ها بود این تولید شده بود و حتی مجوزای لازم ها گرفته ولی نه در حد انبوه. خوشبختانه با یه بخش خصوصی اومدیم و یه کار مشترک، یک شرکت خصوصی، یک شرکت مشترک تأسیس کردیم و انشالله اینا رو عرضه خواهیم، این انشالله ادامه میدیم، سعی میکنیم وسیع تر کنیم بحث پارک های خودمونو، مثلا همون پارک علم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی ها انشالله توسعه میدیم به یه شهرک. یقینا مستحضرید که شورای انقلاب فرهنگی هم تصویب کرده که این کار انجام بشه، یه شهرکی بشه، چون واقعا بیش از حدودا 200 متقاضی ما داریم که میخوان بیان توی حالا اون پارک مربوط، ولی ما گنجایش ندیم. انشالله که شهر حرکت بشه، هم یه هویت ایرانی میشه، یک چیز قشنگی میشه، صنایع دستی، صنایع خلاق، مسائل حالا هنری و مسائل مختلفی که هست، و همه میتونیم جوابگوی متقاضیان زیادی باشیم. این یکی از کارهای دیگه است که انشالله امسال مد نظر هست. بحث دیگه توی حالا توسعه‌ای که میدیم، انشالله تعداد زیادی پروژه های ناتمام یا طرح‌های ناتمام داریم که انشالله امسال اینا را تمام میکنیم. یقینا منفعت زیادی برای کشور، برای خود جهاد و برای مردم خواهد داشت.
بله.
درمانگاه هایی که میخواد تشکیل بشه و اینا هنوز مونده، انشالله اینا امسال نهایی خواهد شد.
خیلی هم عالی. و سوال پایانی رو هم مطرح بکنم آقای دکتر مسلمی نایینی، این که بزرگترین هدفی که خودتون به طور شخصی دوست دارید طی سالهایی که خدمت میکنید در عرصه جهاد دانشگاهی به تحقق برسونیدش.
خب جهاد دانشگاهی خب کارهای بزرگی انجام داده.
صحیح.
ولی الان موزش موزه بزرگی نیست، موزه ضعفه، حالا چیزی هست، اون موزه اون جایگاه خودشه. من امیدوارم بتونم تو این یک سال و نیمی که هستم بتونم جایگاهی بکنم که واقعا سازمانهای دیگه بیان مراجعه کنن به جهاد دانشگاهی و ازش بخوان که مشکلاتشون رو حل بکنه. و این بله. میتونه حتی انشالله منابع درآمدی رو اینقدر زیاد بکنیم که حتی بتونیم کمک بکنیم به سازمان‌های دیگه، نه اینکه بخوایم از سازمان یا از دولت کمک بگیریم. بتونیم واقعا ارتباطمون رو با دولت داشته باشیم، ولی ارتباط مالیمون رو کم کنیم و واقعا بتونیم خودمون منابع درآمدی که داریم و خود جهاد دانشگاهی تامین کنه و این حالت نیمه دولتی یا تبدیل کنه حتی به خصوصی، و این ارتباط مالیشو با دولت شاید قطع کنیم که اگرم بشه حتی به صورت معکوس بشه ما بتونیم کمک کنیم به دولت در جهت حال مسائل مالی، و همچنین انشاءالله مشکل هم برطرف کردن مشکلات که الان تو جهاد دانشگاهی هست، توی حوزه‌های کارمندی هست، انشاءالله اینا رو برطرف کنیم تا واقعا یک تشکل پویا و قوی در کشور داشته باشیم. همینطور در سازمان‌های تحقیقاتی بزرگی در دنیا هستن، حتی بتونیم در دنیا هم اصلا تو حوزه‌های پژوهشگاه رویان ما داریم ارتباط، تو حوزه‌های مختلفی دیگه، تو حوزه‌های صنعتیمون و حوزه‌های کشاورزیمون، حوزه‌های دامپروریمون و حوزه‌های مختلف دیگه همون هم بتونیم ارتباطات بین‌المللی داشته باشیم.
بله، خیلی هم خوب و عالی. آقای دکتر مسلمی نایینی، آرزوی توفیق جناب‌عالی در تحقق اهداف شما در حوزه جهاد دانشگاهی رو دارم. فرصت ما در برنامه امروز تمام شد و خیلی خیلی تشکر میکنم، سپاسگزارم از اینکه کنار ما بودید و پاسخگوی پرسش‌های این مرد.
منم تشکر میکنم بابت وقتی که اختصاص دادید به جهاد دانشگاهی. انشاءالله که بتونیم در آینده ارتباط ها بیشتری داشته باشیم و بیشتر جهاد دانشگاهی رو معرفی کنیم.
درود به شما، بزرگوارید، الهی که پایدار باشید. خیلی ممنونم از شما شنونده های محترم و عزیز شبکه رادیویی تهران که در کنار ما بودید و این برنامه رو همراهی کردید. من سعیده هاشمی در این برنامه پل مدیریت گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مسلمی نایینی، رئیس محترم جهاد دانشگاهی کشور، که در استودیوی برنامه حضور داشتند. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا درود دیگر و برنامه‌ای دیگر از مجموعه برنامه‌های پل مدیریت، خدا نگهدار.